الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق نصیب ما شد باز در یک شنبه شبی دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره استفاده رو از محضرشون ببریم. طبق روال همیشه ابتداعا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و بخوایم از ایشون این محفل ما رو منور بکنن با ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها. سلام عرض میکنم محضرتون، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل، فلا نجاة ولا مفزع الا انتم ولا مذهب عنكم یا اعین الله الناظره. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند یا تکرار برنامه را می‌بینند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم می‌کنم. و ما طبق برنامه همیشگیمان یک یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. تنها نگشت خانه من قتلگاه من، تنها نگشت خانه من قتلگاه من، جان داد پشت در پسر بیگناه من. بین من مغیره خدایا تو حکم کن، ای روز داد خواهی من جرمم چه بود بر بدنم تازیانه زد، در پیش چشم تیده پسرم ای اله من. مردم ز من به پیش علی شکوه میبرند تا نشنوند ناله و آه و فغان من. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتون، طیب الله هم فاسکم. خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزاریم. خب عزیزان بیننده، حتما اون عزیزانی که پیگیری میکردن روال برنامه رو و بالاخره در برنامه های مختلف قبلی میدیدند مستحضر هستند که حضرت استاد شروع کردن بحثی رو تحت عنوان درس ها و آموزه هایی از ولایت و امامت، و الحمدلله الان در جلسه 38 از این مبحث هستیم. ابتداعا خواهش میکنیم اگر امکانش هست بفرمایید نسبت به اون چیزی که در جلسات گذشته و خصوصا جلسه گذشته مطرح فرمودید و بینندگان عزیز ممکنه حالا عزیزانی ندیده باشن و عزیزانی هم برای یادآوری مجدد برای شروع بحث استفاده میکنیم از محضر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. مفوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر باذن الله و باذنک یا مولا. ما در گذشته بحثی داشتیم در رابطه با حدیث شریف خلفایی اثنا عشر که رسول اکرم فرمودند جانشینان من 12 نفر هستند و تا قیام قیامت هم این 12 نفر هستند و اینکه مردم به اینها روی گردانند از اینها روی گردانند و با اینها مخالفت کنند و در حق اینها ظلم روا کنند در حقانیت اینها هیچ اثری ندارد. و عرض کردیم که متاسفانه در اثر فشارهایی که حکومت اموی شجره ملعونه در قرآن در تدوین احادیث و نقل احادیث داشتند در اینجا آوردن بر اینکه این خلفای 12 گانه کلهم من قریش. عرض کردیم این با منطق نمی سازه و با روح روایات هم همخوانی ندارد، معنا ندارد که قریشی که 13 سال در مکه با اسلام و پیامبر اسلام جنگیدند و در مدینه بیش از 83-84 جنگ بر رسول اکرم تحمیل کردند و اون همه کشته دادند، اینها بعد از رسول اکرم زمام خلافت را به خان به عهده بگیرند و به عنوان خلیفت و نبی به خان اینها بر مردم حکومت کنند. و اضافه ما در روایات متعدد هم ما داریم که رسول اکرم قریش را مذمت کرده و در ذیل آیه شریفه و شجره الملعونه فی القرآن اونجا هم کاملا مشخص کرده که این دودمان بنی امیه که شاخصترین افراد قریش هستند مورد ذم و مورد لعن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفتند. و اضافه ظلم هایی که توسط همین قریش بر اهل بیت روا داشته شد، اینها نمی تواند این روایت رو تصدیق کند که رسول اکرم فرموده باشد خلفای 12 گانه من همه از قریش هستند. حالا متاسفانه میبینیم در صحاح اهل سنت هم این مباحث ورود پیدا کرده، حتی در بعضی از جاها هست که میگه تا قیام قیامت غیر از قریش کسی حکومت نخواهد کرد. خب بهترین دلیل برای بطلان یک روایت وجود خارجی او هست. الان ما جز مذهب شیعه 12 امامی که معتقد به وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست، هیچ مذهبی با این روایت تطبیق نمی کند، چه مذاهب شیعه باشد چه مذاهب غیر شیعه باشد. این در حقیقت یک بحثی بود ما در گذشته اشاره کردیم که این خلفای اثنا عشر بهترین دلیل هست بر حقانیت مذهب اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیه و اجمعین.
سلام الله علیه و اجمعین. خیلی ممنون و متشکر. حالا ضمن مباحث حضرت عالی اشاره فرمودین که بالاخره یک سری افراد مدعی این شدن که خود بنی امیه این زمام امور رو که به دست گرفتن، پس منظور همین خلفای اثنا عشر همون بنی امیه بودن و اینها. حالا نمیدونم معاویه رو که بسیاری از اونها دیگه علنا و صراحتا جزء اون خلفای اثنا عشر میدونن، اما آیا کار به جایی رسیده که فردی مثل یزید رو هم شامل بدونن و بگن این روایت شامل این فرد هم میشه؟
ببینید جناب آقای، وقتی که حساب کتابی در کار نباشد، عقل حکومت نکند، احساسات بر انسان و تعصب غلبه کند، خب انسان چشمش رو به روی حقایق میبنده. ما قبلا هم یک اشاره داشتیم که خود بزرگان اهل سنت در رابطه با حدیث خلفای اثنا عشر دچار حیرت سرگردانی شدند، نمیدونن چیکار کنن. و رسول اکرم از اون طرف فرمود خلفای من 12 نفر هستن، میان بنی امیه رو میخوان بشمارن، خب نزدیک 25-26 نفرن. بنی لباس رو میخوان بشمارن، 37-38 نفر هستن. میان گزینشی شیریاخت میندازن، برای شما عرض کنم از اینها از اونها همینطوری کارهایی رو انجام میدن. ما قبلا هم یک اشاره اجمالی داشتیم، برای شما عرض کنم ابن عربی مالکی، نه ابن عربی عارف، توفای 543، کتابی دارد عارضة الاحوزی شرح صحیح ترمذی هست، در جلد 9 صفحه 68. شما ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، داره میشمارد خلفای اثنا عشر را، میگه عددنا بعد رسول الله 12 امیرن، فوجدنا ابابک، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویه، یزید. مواتم یزید همینطوری میاد تا القائم المقتدا، 40 شد خلفای بعدی 12 نشد، 40 شد. من نمیدانم اینها خودشون رو مسخره کردن یا مخاطبین خودشون رو مسخره کردن. از اون طرف میگه پیغمبر فرمود خلفای من 12 از این طرف این آقا میاد اینها رو برای شما عرض کنم میشماره 40 میشه. باید بگیم به قولی باید مردم قضاوت کنن، ما دیگه چی نمیتونیم بگیم. ابن جوزی بزرگ متوفای 597، نسبت ابن جوزی، ایشون میارد این روایات رو نقل میکنه، میگه من خیلی مفصل روی این روایت جستجو کردم، هر کس هر جا مطلبی نوشته بود رفتم مطالعه کردم، از هر کس که احساس کردم در این زمینه اطلاعاتی دارد سوال کردم، فما رأیت احدا وقع علی المقصود به، هیچ کدام از علمای اهل سنت را پیدا نکردم که فهمیده باشد مراد پیغمبر اکرم و مقصود پیغمبر اکرم از این خلفای 12 چیه. خب آقا جان، شما به جای این که از علمای خودتون سوال کنید، از علمای شیعه هم اینا حداقلش یکی از مذاهب دیگه،
بله،
مذهب حق نه، یکی از مذاهب هست،
بالاخره یک قولی دارن،
یک قولی دارن. چرا سراغ علمای شیعه نرفتید؟ چرا سراغ روایاتی که اهل بیت آوردن که عدل قرآن هستن، در حدیث ثقلین همسنگر قرآن هستن، چرا از اینها نرفتید سوال کنید؟ و اضافه از خود حضرت امیرالمومنین سلام الله که خلیفه چهارم شماست، عبارتگاهی که حضرت دارد، اینها را چرا سراغش نرفتید؟ از هر کسی سوال کردید از همون دایره محدودی که خودتون اونها را مسلمان میدانید اونها را سوال کردید، یا نه شیعه را شما از دایره اسلام خارج میدانید، علماء شیعه را از دایره اسلام خارج میدانید. آقای ابن حجر، من در اینجا خیلی حرف دارم، حالا ابن جوزی حرفی گفته، ابن عربی از این لاتائلات زیاد میزنه، به قدری مطالب مزخرف داره ابن عربی که اون سرش ناپیدا. ولی ابن حجر یه وزنه ایه که آقایان میگن اهل سنت ایال سفره چهار نفر هست. زین الدین عراقی هست، مزی هست، صاحب تهذیب الکمال، ذهبی هست و ابن حجر. و الحقم ابن حجر مرد ملاست. حالا ما کاری با تعصباتش نداریم، میاد رو مباحث فقهی میخواد کار کنه، تو روایات میخواد کار کنه، مشخص آدم زحمت کشیده ایه. ایشون در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 13 صفحه 211. خب ایشون هم میاد از ابن بطال که یکی از شارحین صحیح بخاری هم هست، از محلب نقل میکنه، میگه لم الگ احدن یکتفی هذا الحدیث، یعنی به شیء معین، کسی از علما را پیدا نکردیم که نسبت به این روایت به یک نتیجه مشخصی چیه رسیده باشد. خب چیکار کنیم این رو؟ بعد میاد یک نکته قشنگی دارد، عزیزان خوب دقت کنند. حالا ما بعدها روی این روایت انشاءالله حرف زیاد داریم. خب این آقایان از طرفی میگن خلفای اثنا عشر، خلفای من 12 نفرند. خب دیگه این روایت در صحیح بخاری مسلم با سندهای متعدد آمده، قابل انکار نیست. درست. از اون طرف میان آقایان میشمارند ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمومنین و حالا بعض امام حسن آوردند و معاویه و یزید و غیره، اینا همینطور میره تا خود وسطا چند نفر میندازند، میرن سراغ عمر بن عبدالعزیز. یه مسئله ای که این آقایان را تو بنبست قرار داده، یک بنبستی که راه در رو ندارد، وارد شدن به این بنبست، این بنبست ورودیش هم بسته شده. اون چیه؟ حدیث الخلافت و بعدی 30 سنه. پیغمبر فرموده که خلافت بعد از من 30 بیشتر نیست. خب در این 30 12 نفر اومدن رفتن آقای ابن حجر، میگه والا در این 30 فقط خلفای اربعه و زمان آقای امام حسن سلام الله علیه بیشتر نبوده.
بله.
خب مانده توش چیکار بکنه؟ بعد میاد میگه آقا خلافت دو نوعه. ببینید دوستان عزیز، من کاری ندارم به عنوان یک شیعه، نمیخوام بگم، به عنوان یک بی‌طرف، کتابش هم دارید میبینید، همه بینندگان عزیز دارن تماشا میکنن. میگه آقا خلافت، پیغمبر فرمود خلفای اثنا عشر، یک خلافت نبوتی داریم، یک خلافت سلطنتی داریم. تا زمان امام مجتبی خلافت نبوتی هست، بعد از امام حسن خلافت سلطنتی هست. نمیدانیم چه کار باید کرد. باید از این آقای سجودی سوال کنیم که اون زمانی که این آقا این حرفا رو می نوشته خلاصه
در چه حالی بوده.
چون متخصص دیگه در این زمینه. بله. ببینید دوستان عزیز، وقتی انسان چشمش روی حقایق می بنده، این که نیست من یک حرفی بزنم تمام شد رفت، هی میره جلوتر، روایات متعددی میاد، اینه تو بنبست قرار میده، نمیتونه از این بنبست در بیاد بیرون. حالا من به حول قوه الهی انشاءالله در رابطه با خلفایی الخلافت بعدی 30 مفصل صحبت دارم، که یکی از بحث‌هایی است که علمای اهل سنت رو تو خلاصه مخمسه قرار داده دیگه میبینید دیگه ابن حجر دیگه از فهول اهل سنته. اده بحثای ما بحث علمی است، قصد جسارت و اهانت و فوش و توهین نیست، بحث ما بحث علمیه. از اون طرف نقل میکنه خلفای من 12 نفرن، از این طرف نقل میکنه خلافت 30 سال بیشتر نبوده. از اون طرف میاد میگه گاگا خلافت نبوت و خلاف. ببینید وقتی که ما زمام امور حدیث را دادیم دست کعب الاحبار یهودی، تمیم داری مسیحی و غیره، اینا هرچه خواستند به تعبیر خود ابن کثیر اسرائیلیات وارد احادیث کردن، خب این میشه دیگه. آقای بخاری که میاد از 600 هزار روایت 2700 روایت انتخاب میکنه، خب مشخصه ما هم به جای او بودیم شاید همین سرنوشت گرفتار میشدیم، ما هم به جای ابن حجر عسقلانی بودیم این روایات رو میدیدیم دوچار حیرت و سرگردانی میشدیم. ولی ما از همه عزیزان تقاضا داریم بر این که چیه؟ یه مقداری چشم گوششون رو باز کنن. بابا کتاب‌های اهل سنت رو مطالعه می‌کنید، یه کتاب‌های شیعه رو مطالعه کنید، به عنوان یک عالم، به عنوان یک نظریه، به عنوان یک احتمال، احتمال بده 10% حرف شیعه صحیح باشد، نه 100%، 10% احتمال بدید این صحیحه. بیایید ببینید حرف اینها چیه؟ مگر شما نمیگید قبل از آن که بخوایم مطلب خودمون رو اثبات کنیم باید مطلب مخالف رو ابطال کنیم؟ خب بیایید اول عقاید شیعه را ببینید، اینها را باطل بکنید، بعد بیایید حرف خودتون رو بزنید. این که نمیشه برای شما عرض کنم مدعی خودتون باشید، مدعا علیه هم خودتون باشید، قاضی هم خودتون باشید، مجری هم خودتون باشید.
بله
این دیگه والا معذرت میخوام دیگه نمیدونم اسمش چه باید گذاشت.
چقدر شبیه به، یعنی خود حضرت عالی چند بار اشاره فرموده بودین به اون جریان فخر رازی و این که مثلا دنبال فرد معصوم میگرده و پیدا نمیکنه و از جای دیگه به این نتیجه رسیده. نمیدونم اینها هم بعیده بگیم تتبعشون کم بوده، اما حالا چه جریانی هست که نمیخوان حق رو بپذیرند؟
بالاخره آقا برای شما عرض کنم وقتی خدای عالم نخواد کسی رو راه درست را به اون نشان بده همین میشه. ما باید شبان روز خدا را میلیاردها میلیارد شکر کنیم که خدا ما را با اهل بیت آشنا کرده. خدا بیامرزد اون بزرگان و اجداد ما. البته ما سادات که به اونجا میرسیم، غیر سادات باید شاکر باشن که کدام یک از اجدادشون خلاصه با اهل بیت آشنا شدند و اینا با اهل بیت آشنا شدند. امام صادق فرمود دنیا مهم نیست، اینا در قیامت میفهمند چه خسارتی بردند، قدرت ما چقدر هست. وقتی ملک الموت میاد اونجا میفهمند قضیه چیه. من همین امروز بود دیدم یکی از این دوستان کلیپی رو فرستاده بودن از پسر عبدالباسط. برای شما عرض کنم چون خب همه میدانن ایشون شیعه شده و از آن مدافع شیعه هم هست، این یک چیزیست که همه میدانن، پسر آقای عبدالباسط اون قاری مشهور. و ازش سوال کردن، کلیپش هم هست همه جا فراوان هست. من دوست دارم که عزیزان ما یک وقتی به مناسبت این کلیپ پسر آقای عبدالباسط رو پخش کنن یا در سایت ولیعصر و تو شبکه‌های مربوطه به ما هم بگذارن اونجا. ایشون میگه من پدرم رو چند بار در خواب دیدم در قبر حیران سرگردانه. گفتم بابا چرا این همه قرآن خواندن تو شرق غرب عالم رو پر کرده، تمام مردم با قرائت شما آشنا هستن غیره؟ گفت الان در قبر اینجا گرفتارم، چون ولایت علی را ندارم هیچ کاری برای من انجام نمیدن. گفت چند بار خواب دیدم، گفت اینجا بدون ولایت علی ابن ابی طالب هیچ کاری انجام نمیشه.
الله اکبر.
اونجا معلوم میشه. حالا شاید خدای عالم این افراد رو برای شما عرض کنم نشان میده حجتی باشد برای دیگران، یا همین ماه مبارک رمضان این برنامه هایی که داشتن در رابطه با زندگی پس از زندگی، بعضی از اینا مخصوصا شب 21 ماه رمضان یک برنامه رو پخش کرد شبکه 4 که الحق و الانصاف خیلی تکان دهنده بود و قسمت های مختلفی هم برای شما عرض کنم برای راستی آزمایی انجام دادن. حرفای زده بود، اومدن از افراد دیگر سوال کردن، از بیمارستان اومدن تحقیق و غیره، شاید 7-8 مورد امتحان کردن که این راست میگه یا دروغ میگه. همه اینها فیلم برداری کردن و ثابت شد که این آقا داره راست میگه. و اینی که در همین عالمی که روح از بدنش جدا شده بود، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه را دید، آقا امام حسین سلام الله علیه را دید، و اینکه اونا دعا کردن مشکلش برطرف شد و برگشت و تمام دکترها دیگه قطع امید کرده بودن، اینا در حقیقت یه حجتی به نظر من که اینها یک هشداری است و یک درنگی است برای هم ماها که یه مقدار دقت کنیم که اونجا حساب کتاب برای شما عرض کنم مالی چقدر سخته. اگر یک پرنده ای را ما، یک کبوتر ای را، گنجشک ای را، برای شما مورچه ای را اذیت کنیم، در عالم برزخ همین حیوان میاد جلوی ما را میگیرد، از ما شکایت میکنه، نمیذاره قدم از قدمون برداریم. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. و یا حساب کتاب مالی داریم، اون بابایی که من خیلی واقعا تکان دهنده بود، خب من ماشینی خریده بودم 200 تومن بدهکار بودم، پول نداشتم، اومدم از اون فروشندش رضایت گرفتم، بعد در عالم برزخ در اون عالمی که رفتم دیدم صاحب ماشین اومده گفته 200 گدا رضا، گفت نه اون از خودش بخشیده، ماشین مال من بود، پول بچهای یتیم منه، چرا خوردی تو؟ ببینید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. امام فرمود اگر از مثقال ذره کمتر چیزی بود خدا مثال میزد. و لذا دوستان عزیز دقت کنن، فقط اینجا نیست، بعد از اینجا خلقتم للبقا لا للفنا. امیر المؤمنین فرمود شما آفریده شده اید برای زندگی بقا، زندگی جاودانی، نه زندگی دنیا. الدنیا دار و ممر و الاخرت دار مگر. دنیا مرورگاه هست، اقامتگاه شما قیامت. خزوم ممرکم لمقرکم، از این عبورگاه ذخیره تهیه کنید برای اون زندگی جاودانگی خودتون. هر لحظه از لحظات شبان روز شما میگذرد، هر ثانیه و دقیقه که میگذرد، اگر در این ثانیه و در این دقیقه بیاد خدا بودید، کارها برای خدا بود، این ثانیه و دقیقه شما نور می شود و باعث ترفیع درجات شما می شود. و اگر نه در این دقایق، نمیگم ساعتها هفتها، در این ثانیه ها و دقیقه هایی که ما بیاد خدا نیستیم، کارمان برای خدا نیست، اینها ظلمت می شود و در عالم برزخ و قیامت این ظلمت ها ما را تا اسفل سافلین می کشاند. مادامی که ما فرصت داریم، خدای عالم این فرصت را به ما داده و این حرف ها به گوش ما می رسد، باید چه کنیم؟ حواسمون باشه. بعد آقای ابن حجر یک تعبیری هم دارد من خیلی برام جالب بود، نمیدانم والا بگم نگم. میگه احتمال این هست که اجتماع اثنی عشر فی عصر واحد، پیغمبر فرمود خلفای من 12 نفرند، شاید این 12 نفر در یک عصر باشند، که ما نمیتونیم در طول عصر متعدد 12 نفر درست کنیم. میگه آی محلبم همین رو انتخاب کرده که شاید در یک عصر 12 نفر باشن ادعای خلافت بکنن. والا نمیدانم چه کار کنیم ما. بابا این دیگه روایت صحیح مسلمه دیگه، بارها ما گفتیم دوستان ما همه حفظن که رسول اکرم فرمود اگر در یک عصری دو تا خلیفه ادعای خلافت کرد، خلیفه اول خلیفه راستکی، خلیفه دوم دروغی، باید کشته شود. اذا بویع لخلیفتین فقتل الاخر منهما. جناب آیه ابن حجر بزرگوار، این روایت میخواید چه کار کنی شما؟ پیغمبر فرمود خلفای من 12 نفر در یک رز، 12 تا خلیفه من دارم. از این طرف پیغمبر فرمود اولی خلیفه است، ما بقیه رو باید بکشید شما.
11
تا رو باید شما سر ببرید. ببینید خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. حتی خود آقای نووی هم همین نقل کرده، ولی خودش در شرح صحیح مسلم جلد 12 صفحه 232 میگه اتفق العلماء، علمای اهل سنت اتفاق نظر دارن، الا انه لا يجوز ان يعقد لخليفتين في عصر واحد، در یک عصر برای دو خلیفه نمیشود بیعت کرد، سواء اتسع دار الاسلام ام لا، کشورهای اسلامی محدود باشه یا گسترده باشه. خب جناب آقای ابن حجر، خب جواب بده به ما.
بله.
پیغمبر فرموده 12 خلیفه دارم در یک عصر، از این طرفم فرموده غیر از خلیفه اول همه باید
کشته شوند.
ببینید این خیلی مهمه. یا همین جناب آقای نووی میاد در صحیح شرح صحیح مسلمش در جلد 12، ایشون هم میاد میگه غیر از خلفای راشدین و امام حسن ما نمیتونیم، تا آخرش هم همین فی عصر واحد رو مطرح میکنه. بعد میگه آقا اصلا اول آقا ما از کرگی دم نداشت، والله اعلم به مراد نبیه، خدا خودش میدانه پیغمبر چه اراده کرده. یعنی پیغمبر حرف زده فقط خدا میدانه، برای خدا نستجیر بالله خواسته تکلیفی معین کنه. پیغمبر اکرم میاد خلفای اثنا عشر، هیچ کس متوجه نشود. من نمیدانم والا این تعبیر چیه، چه کار کنیم ما؟ حالا اگر این رو یک آدم عادی بزند، یک فردی که از معارف دینی حوزوی غیره اطلاعی ندارد، ما میگیم خب یه حرفی زده، الجاهل معذور. ولی آقای ابن حجر، جناب آقای نووی، از نووی تعبیر میگم به فقیه الامه، افتخار بزرگ شافی ها آقای
نووی
هست. مجموعش مثل جواهر ما، مفصلترین مبسوطترین کتاب فقهی آقایان شافعی ها مجموع نووی هست. خب این آقا میگه آقا ما نفهمیدیم پیغمبر چه فرموده، خلفای من 12 نفرن. حالا نمیدونم کلمه خلفا مبهمه، 12 مبهمه، نفرش مبهمه، کدامش مبهمه؟
بله.
ببینید خلفای من 12 نفر، کدامش ابهام داره جناب آقای نووی؟
که میگید نفهمیدیم،
نفهمیدیم مراد پیغمبر را. ببینید مشکل این هست که این آقایان یک چیزی در ذهن مبارکشون گنجاندن به عنوان عقیده، تلاش میکنن روایات رسول اکرم را تا اونجایی که میتوانند بر اون معتقدات ذهنی خودشون تطبیق بدن. نتونستن تطبیق بدن، آقا ما نفهمیدیم. خب ببینید، همون تعبیری که آقای امام صادق سلام الله علیه فرمود به سلمت ابن کهیل و دیگری، شرقا او غربا لن تجدا العلم صحیح الا من هاهنا. شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، علم صحیح را برای شما عرض کنم، غیر از دودمان ما از هیچ جا نمیتوانید برای شما عرض کنم انتخاب کنید. مثلا شما ببینید، باز همون سوال حضرت عالی، شرح عقیده تهاویه، قاضی برای شما عرض کنم ابن عبدالعز دمشقی متوفای 792، خب ایشونم میاد میگه آقا خلفای اثنا عشر، خب چهار تا خلفای راشدین، امام مثلا هم که نه آقا اون نیست، معاویه و پسرش یزید، عبدالملک مروان و چهار تا اولادش دیگه، عمر ابن عبدالعزیز آدم خوبیه، امام حسن رو حذف کرده ولی یزید را
آورده.
ابن حجر باز در جلد 13 شما ملاحظه بفرمایید، وقتی میاد خلفا رو میخواد چیز بکنه، میگه اول بنی امیه یزید ابن معاویه و آخرهم مروان الحمار و عدتهم ثلاثه عشر. بعد میاد میگه آقا برای شما سن ولا یعد عثمان و معاویه ولا ابن زبیر لکونهم صحابه. عثمان، معاویه، عبدالله، زبیر رو ما جز ستا نمیتونیم بیاریم،
میشن نه تا اینجوری.
نمیدونم چی شد قضیه است، چون اینا صحابی هستن، ابوبکر صحابی نیست، عمر صحابی نیست، علی ابن ابی طالب سلام الله صحابی نیست. والله این دیگه خیلی به قول تحفه هست. آقای عظیم آبادی در عون المعبود، ایشون هم میاد خلفا را میشماره، میگه ثم معاویه ثم یزید ابنه، فرزندش یزید جز خلفای اثنا عشره. که حالا دیگه چه کار کنیم نمیدانم. قضاء الالباب شرح منظومه چیز است، ایشون در جلد اول میاد برای شما عرض کنم، از احمد ابن حنبل نقل میکنه، ازش سوال کردن ایؤخذ الحدیث عن یزید، آیا از یزید ما میتونیم روایت نقل کنیم؟ فقال لا ولا کرامته. یزید حتی اهلیت این که یک روایت از پیغمبر نقل کنه ندارد. اولیس هو فعل به اهل المدینه ما فعل، آیا به اهل مدینه اون جنایت رو نکرد؟ یعنی قضیه امام حسین نه، قضیه ویران کردن کعبه نه، ولی در مدینه که 700 تا صحابه را کشته، این خیلی مسئله مهمیه. وقیل له ان قوما یقول انا نحب یزید، تعدادی از افرادن که میگن ما یزید را دوست داریم. جالب این است که احمد ابن حنبل حرف قشنگی زد، گفت هل یحب یزید من یؤمن بالله والیوم الاخر، آیا کسی که به خدا و قیامت ایمان داره میتونه یزید دوست داشته باشد؟ و آقایان میان چیه؟ خلفای اثنی عشر یکیش میشه یزید. بعد گفتن که چرا لعنتش نمی کنی؟ گفت پسرم دیدی بابات کسی را لعنت کرده باشد؟ متا رأیت اباک لعانن. خب در قرآن ما نزدیک تقریبا 34-35 مورد داریم خدای عالم لعنت کرده. یهود، نصارا، شیطان، ظالم، دروغگو، والخامسة لعنت الله علیه، این کان من الکاذبین. خب ما چیکار کنیم اینها را؟ در روایات اهل سنت من شمردم در این موضوع اطراف الحدیث حدود 300 روایت نقل کردن که پیغمبر افراد یا بعضی از قبایل یا بعضی از صاحبان حرف رو لعنت کرده. 300 دو تا بود. خب چیکار کنیم ما اینها را؟
آیا این فرد میفهمیده و علیاذ بالله خداوند و رسولش نمیدونستن؟
دیگه نمیدانیم، خیلی مشکل هست. یعنی واقعا ما نمیتوانیم برای شما عرض کنم، به صراحت خیلی چیزا رو هم نمیشه گفت. همین اندازه دربسته ما میگه ما آقا جان چه شیعه چه سنی، چشمتون رو باز کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید. این که پدر من اینطوری بوده، فلان عالم اینطوری به من گفته، اینها در مسائل اعتقادی سنار نمیارزه. حتی من خطابم به جوانهای شیعه هست، چون پدرم گفته شیعه حقه، منم میگم شیعه حقه. سنی میگه چون بابام گفته سنی حقه. خوب یهودی هم میگه بابام گفته یهودی حقه، منم میگم یهودی حقه دیگه. مسیح هم همین رو میگه، بهایی هم همین رو میگه. ولذا خدای عالم در قرآن سوره اسرائیل 17 و 18 میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت بده اونهایی که ادیان مختلف مذاهب مختلف را مطالعه میکنن، بررسی میکنن و بهترینش، مستندترینش، مستدلترینش رو انتخاب میکنن. ما باید تلاش کنیم بینندگان عزیز، سروران عزیز، گرامیان، مسائل اعتقادی خودمون رو مستدل و مستند کنیم. مادامی که این اعتقادات ما مستدل و مستند نباشد، این اعتقادات موقعی که اسرائیل میاد، شیطان خیلی سریع از دست ما میگاپه. وقتی هم خدای نکرده پناه میبریم به خدای عالم، بدون ایمان از دنیا رفتیم، 124,000 پیغمبرم بخوان در حق ما شفاعت کنن، شفاعت اینها هیچ فایده‌ای به حال ما نخواهد داشت. ولذا حالا در اینجا خب حرف زیاد هست آقا، من دیگه به همین اندازه من اکتفا میکنم و امیدواریم که انشالله این حرفه ها هم برای عزیزان شیعه هم برای عزیزان یک درنگی باشد. و من باز در پایان از همه عزیزان شیعه تقاضا میکنم تو بحث های علمی که میخوان وارد بشن، تلاش کنن محترمانه مؤدبانه صحبت کنن. امروز اگر یک عالم شیعه بخواد با اهانت و فحاشی عقیده شیعه را اثبات کند، جوان شیعه ازش نمیپذیرد، تا چه رسد جوان غیر شیعه. وقتی یک جوان شیعه میبیند فرض این عالم داره با فحش به دیگران بخواد حقانیت خودش اثبات کنه، میگه آقا این آقا اگر دلیلی داشت فحش نمیداد. فحش دلیل کسی است که دلیل ندارد. فحش سخن کسی است که حرفی برای زدن ندارد. ما معتقد هستیم که مذهب شیعه، مذهب اهل بیت، برخواسته از متن قرآن و منطبق با سنت راستین رسول اکرمه، اضافه از این که در کتابهای خودمان هزاران مرحوم علامه حلی 2000 دلیل در کتاب الفین آورده برای حقانیت شیعه، نه یکی نه دوتا. ما که نباید بیاییم با توهین و فحاشی. و من از بعضی عزیزانی که در فضای مجازی یه مقداری با تندی برخورد میکنن، گاهنم همینجا میام تذکر میدم و بعضی از این گروه هایی که من میبینم حرف گوش نمیکنن میام بیرون خیلی رک، چون این بیمنطقی ها مورد نظر خدا نیست، قطعا مورد رضایت حضرت ولی است، ارواح نافداه نیست و مورد نظر مراجع بزرگوار ما هم نیست. ولذا بحث ها را تلاش کنید، علمی بکنید. عزیزان اهل سنت ها، اون یکی هایی که فریب سلفی ها را میخوردن، ما از اونها میخوام آقا بحث علمی داشته باشید، ما هیچ حرفی نداریم. تو بحث علمی ما آماده هستیم، یک جلسه، دو جلسه، ده جلسه، صد جلسه هم باشه بنشینیم بحث کنیم، ما در خدمت عزیزان هستیم.
بسیار نکته گرانبهایی فرمودید و ما هم دیدیم بسیار نسبت به خود همین مطلب هم باز که بسیاری از عزیزان در فضای مجازی اومدن بدون هیچ توهینی، بدون هیچ افترایی نشون دادن که آقا این ببینید این روایت خلفای اثناعشر رو، از اون طرف ببینید این کارشناسان چند نفر میشمارن، دیگه قضاوت باشه به عهده خود بینندگان. حالا صرف همین برنامه هم به نظرم برای اون عزیزانی که فعالیت میکنن توی فضای مجازی کفایت میکنه که همین کتبی که حضرت استاد نشون دادن رو، همین ها رو باز نشر بکنین توی همین کلیپ ها و اون کسی که دنبال پیدا کردن حق و حقیقت هست خودش میفهمه، یه عددها رو بلد باشه، فرق بین 12 و 13 و 14 رو بدونه، قطعا خودش میتونه به درستی تشخیص بده که راه و مسیر درست چه چیزی هست. بسیار خوب، این یادآوری رو انجام بدم که از ابتدای برنامه این فرصت رو داشتین تماس بگیرین با برنامه با همین شماره هایی که زیر نویس شده و در اختیارتون هست. انشاءالله ما صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید. همین الان هم چنین فرصتی براتون مهیا هست. ما یک فاصله میگیریم، برمیگردیم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
راز شگفت روز آغاز،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران ها، فراتر از تمام کهکشان ها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 جا.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، فرصت باقی مونده ما تقریبا نیم ساعت هست و حالا توی این فرصت قبل از اینکه سوالات زیاد هست که از محضر حضرت استاد بپرسیم، اما اگر اجازه بدین بله تماس ها رو وصل بکنیم و اگر فرصتی بود انشاءالله حتما ما بقیه سوالات رو هم از محضر حضرت استاد خواهیم پرسید. جناب آقای خالد از اهواز پشت خط هستند. آقا خالد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما عزیزم آقای مرحشی و همچنین خدمت جناب آقای دکتر قزوینی. خیلی استفاده میکنیم از برنامه‌تون، واقعا جای تشکر و قدردانی دارم.
سلام
بعد از مبارک رمضان ما شما رو که تلا ندیدیم و تماسم نگرفته بودیم، عرض تبریک و قبول اطاعت داریم. برای من یک سوالی پیش اومده، یک حالا اتفاقاتی که افتاده باشه بیاد، یک سوالی که ذهنم پیش بیاد که ببینم من اتفاقا اهل سنت مثل ما شیعیان هم تو بحث رؤیت هلال اختلاف مبنایی و اینها دارن تو فقهشون، وحدت افق و چه مسلح و غیر مسلح و این مباحث. چون دور شنیدم یه عده‌ای در خود همین ایران اومدن در یه روز دیگه یه عده فتر اعلام کرده بودن، مثلا اینا واقعا دوشه این بحث همین بحث مبنا و اختلاف مبنا برمیگرده یا مسئله چیز دیگه. خیلی ممنون.
بسیار خوب، سلامت باشید. ما هم همچنین
تشکر میکنم آج آقا، برنامه‌تون خیلی خوبه جناب آقای قزوینی عزیز، ما خیلی استفاده میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما. تشکر میکنیم آقا خالد عزیز که از اهواز تماس گرفته بودن و ما هم متقابلا تبریک میگیم این عید سعید رو. انشاءالله سوال شما رو از حضرت استاد خواهیم پرسید و پاسخ رو خواهیم شنید. آقا محمد از تبریز اگر تماسشون وصل هست در خدمتون هستیم. آقا محمد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام خدمت شما و استاد قزوینی، انشاءالله که سالم و سلامت باشید. سوالی که داشتم، حالا خواستم اتفاقا بپرسم نشد، پنجشنبه میخواستم زنگ بزنم، اینه که من تو فضای مجازی و اینها دیدم که نوشتن که اهل سنت اگر میخوان اعمال عیدشون رو یا حالا مثلا همین بحث رؤیت هلال و اینا رو میخوان انجام بدن باید بر اساس حکومت باشه، یعنی حکومتی که اونجا دارن زندگی میکنن. حالا چون مولوی عبدالحمید هم گفته بود که تو نمازی که عید خوند گفته بود که ما بر اساس احکام فقهیمون انجام دادیم، می‌خواستم ببینم که خب این که مطابق با حکومت و اینها نبود، پس این نمی‌دونم چجوریه، فقهشون فرق میکنه یا حالا اونی که من دیدم اشتباهه؟ اگه استاد اینو توضیح بدن ممنون میشم.
بسیار خوب، انشاءالله تشکر میکنیم از شما هم آقا محمد عزیز که از تبریز با برنامه خودشون، برنامه حبل المتین همراه بودین و انشاءالله پاسخ رو هم از زبان حضرت استاد خواهیم شنید. خب تماس بعدی اگر وصل هست. بله، جناب آقای رزم طلب از گلستان پشت خط هستند. آقای رزم طلب در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم،
از اردبیل هستم جناب آقای مرکی.
بله آقای رزم طلب از اردبیل.
بله بله، خدمت حضرت عالی و حضرت آیت الله قزوینی هم عرض ادب دارم. من یه سوالی داشتم جناب آقای مرکی، اما ابتدا عذرخواهی میکنم که خارج از موضوع بحث ماست. حضرت استاد، بله، آقای قزوینی در مورد برنامه زندگی پس از زندگی شبکه چهار فرمودند.
بله،
من یه سوالی داشتم. حالا ما زادار از این برنامه تشکر کنیم، بازخوردهای خوبی داشت و تأثیر معنوی که تو جامعه گذاشته بود خیلی عالی بود، اما من یه سوالی داشتم از محضر حضرت استاد، اونم این که خب شاید توی ایام طفولیت یا جوانی یه فردی ندونسته یه پرندهی رو اذیت کرده، یه گربهی رو اذیت کرده، یا یه حق و ناسی به ذمه‌مون هست اما دسترسی نداریم بهشون، و از این طرف هم نمیخوایم فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره یا مقابلش خردن یره روز قیامت خلاصه تو مشکل باشیم. خارتیه غیبت کردیم یا شاید ناخواسته تهمت زدیم، الان این آدم میخوایم با اصطلاح تعدیه کنیم، مافات رو تعدیه کنیم، چه کار باید بکنیم؟
بسیار خوب، انشاءالله پاسخ شما هم از زبان خود حضرت آیت الله حسینی قزوینی شما پاسخ رو خواهید شنید. جناب آقای رزم طلب عزیز که از اردبیل همراه ما بودید تشکر میکنم، خدا نگهدار شما. جناب آقای بهادوری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرنشید و سید بزرگوار.
علیکم السلام
و رحمت الله. حضرت آقا، ما صدامون فقط از طریق همین شبکه باید به گوش آقایون وهابی برسه. ما سوال داریم به هر حال نسبت به عملکرد خلفا، اهانت هم نمی کنیم، فقط جواب به ما بدن. یه نفر بیاد جواب من بچه شیعه رو بده. ببینید، یکی از مسائلی که حضرت آقا ذهن هر پژوهشگر و خواننده رو به تفکر وامی داره مسئله اجتهاد علمی وهابیت نسبت به خلفا و بعضی از صحابه است. منباب مثال یک مصوبه ای را آقایون پایزی کردن که اگر آقایان مثلا آقای ابوبکر، جناب خلیفه دوم، عثمان، معاویه، خالد ابن ولید، خانم عایشه، حفصه هر جنایتی یا خیانتی بکنن در اون زمان با اجتهاد تطهیر میکنن، میگن نه اجتهاد کردن، اجتهاد اینا حجته، نه از عدالت افتادن نه خلاف شرع کردن. من سوالم اینه این آقایون بیان به من جواب بدن، خانم عایشه و معاویه بر علیه خلیفه زمانند که آقا امیرالمومنین بوده جنگ برا انداختن، زدیت کردن. همون امامی که در مستدرک علالصحیحین جلد 3 صفحه 134 می نویسد علیون مل قرآن و قرآن و مل علی از حضرت ام سلمه اومده، یا در تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 449 رسول اکرم فرمود علی با حق و حق با علی، هرگز از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. رسول خدا مگر بارها نفرمود آیون من مات ولم یعرف امام زمانه ماتمی تن جاهلیه، هر کس میرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلی مرده؟ آیا امام زمان معاویه و عایشه آقا امیرالمومنین علی بودی یا خیر؟ اینو من جواب بدم. سوال دیگه، ما میگوییم چرا معاویه با علی جنگ کرد، علی بن ابی طالب؟ مگه امام خلیفه چهارم شما نبوده؟ مگه عادل نبوده؟ آقایون میگن بله، ولی اجتهاد کرده، اشکال شرعی دارد، انشالله مورد قبول است. اگر تمام ثقلین جمع بشن میگن خانم عایشه در مورد جنگ با امام علی بابا اشتباه کرده، آقایون قبول میخورن؟ این چه منطقی است که این هفت نفر اجتهاد اونها تا روز قیامت حضرت آقا حجت از احدی هم حق ندارد علیه اجتهاد عایشه معاویه اجتهاد بکنند؟ من میخوام نصب بپرسم که اگر 200 نفر از مراجع ما و برجسته‌ترین مراجع بیان بگن آقا جان معاویه و خانم عایشه در مورد آقا علی ابن ابی طالب که خلیفه زمان بوده اجتهادشون اشتباه بوده، خراب کردن، چرا آقایون قبول نمی‌کنند؟ من میخوام ببینم یه نفر میخواد از خط اسلام خارج بشه چیکار بکنه؟ یه نفر میخواد آقا اهل بیت پیغمبر رو بکشه، کشتن ولی از اسلام خارج نشدن. بزرگترین امپراتوری مسلمانان آقای عثمان از بنی امیه انقدر از بیت المال مسلمین بین خودش و دامادش مروان بن حکم و خویشاوندانش پول توزیع کرد نامشروع که حتی به او اعتراض کردن، ایشون گفت هم خوردن من برای اسلامه، پیش کنه آقا عمر آقای خلیفه دوم میگفت نخورد از بیت المال، گفت ایشون گفت نخوردن عمرم برای اسلام بوده. ابوبکر با رأی مردم به قول شما خلیفه شد رضی الله عنه، جناب عمر نسل به نسل ابوبکر شد خلیفه رضی الله عنه، معاویه استاندار بر علیه خلیفه زمانش امام علی جنگ را میندازه رضی الله عنه، یزید نامشروع به دست پدرش معاویه خلیفه میشه رضی الله عنه. حالا آقا یکی میخواد از اسلام خارج بشه بگه آقا من این اسلام رو ستلاقه کردم، هر جنایتی بکنه امکان نداره، معاویه اسلام، امرواز اسلام، خالد بن ولید اسلام، امیرالمومنین اسلام، یزید اسلام، حجاج بن یوسف ثقفی هم اسلام، پیامبر هم اصلا امکان نداره از اسلام خارج بشید. آخه این چه منطقیه؟ آخه فردا این گروه ها مثلا مسیحا به ما نمیخندن، یهودی ها به ما نمیخندن، اینو واقعا بیان وهابی به ما جواب بدن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، احسنتم، ماشاءالله طیب الله. تشکر میکنیم جناب آقای بهادری عزیز که مثل همیشه سوالات خودشون رو و مخاطب خودشون رو اون وهابیتی قرار دادند که دستشون خالی هست از جوابات و همین سوالات کافیه که اون بیننده‌ای که اون مخاطبی که دنبال پیدا کردن حقیقت هست به وسیله خود همین سوال اندکی در ذهنش این سوالات جولان پیدا کنه و به راه حق انشاءالله خواهد رسید. جناب آقا امیر از گلستان پشت خط هستند. آقا امیر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام بر استاد گرانمایه و مجری محترم، خدا قوت.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید، در خدمتتون هستیم آقا امیر.
ان شاء الله. سوالی داشتم، آیا حدیث صحیح و معتبری درباره اینکه شیعیان علی روز قیامت رستگار هستند داریم یا خیر؟ و پیشنهادی دارم، اینکه حضرت استاد، شما استاد اخلاق ما هستید، از شما تقاضا داریم چند جمله هم کسانی را که احتکار میکنن این روزا مسبب گرانی های اخیر هستند نصیحتشون کنید، شاید از شما حرف شنوایی داشته باشن و بار سنگین گرانی را از دوش مردم بردارن. و از صحبت‌های آقای بهادری هم خیلی تشکر میکنیم و واقعا خیلی هم استفاده میکنیم، ولی خواهشی که از ایشان دارم اینه که هر کتابی که معرفی میکنن لطفا نام ناشر، سال ناشر را هم بیان کنن تا ما سریعتر به مطلب مورد نظر برسیم. تشکر میکنم، از همه شما استاد گرامی مجری محترم و عامل پشت برنامه، خدا حافظشون.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه انشالله. خدا نگهدار شما. آقا امیر عزیز از گلستان. بسیار خوب، اگر عزیزان اتاق فرمان اجازه بدن ما یک بله توی یک فرصتی این پاسخهای این عزیزان رو انشاءالله عرض بکنیم و یعنی از زبان حضرت استاد بشنویم. استاد بفرمایند انشاءالله بعد از اون اگر فرصتی بود ما بقیه تماسها رو هم وصل خواهیم کرد. بسیار خوب، حضرت استاد اولین تماسی که بود از اهواز بود. آقا خالد پرسیدند که آیا بحث رؤیت هلال، حالا الحمدلله امسال خداوند مرحمت نمود و هیچ اختلافی بین شیعیان در ایران ما شاهد نبودیم، اما آیا چنین اختلافاتی که حالا بعضن در بعضی از سالها پیش میاد آیا در بین اهل سنت هم هست چنین چیزی یا خیر؟
ببینید یک کلیپی تقریبا همین دو سه روز قبل پخش شد از یکی از بزرگان عربستان سعودی، اسمش یادم نیست، یکی از شخصیت‌های برجسته. ایشون گفت آقا ما الان 37 سال در عربستان بدون اینکه کسی ماه را ببیند حکومت اعلام می‌کند اول ماه رمضان، اول ماه شوال، اول ماه ذی‌حجه است. من نمی‌دونم این کلیپ رو دوستان اتاق فرمان دارن یا نه، اگر آماده کن در یک جلسه دیگر این پخش بشه، اگر زیرنویس فارسی هم بگذارن براش خیلی خوب میشه. یعنی میگه 37 سال در عربستان بدون اینکه کسی ماه را ببیند رؤیت کند اعلام میکنن ماه ذی‌الحجه هست، 1,000,000 حاجی رفته اونجا. خب شما حساب کنید روز عرفه، روز منا و همه چی به هم میریزه، همه چی به هم میریزه. ماه رمضانه، حالا اولش مسئله ای نیست، ولی روز آخر که برای شما عرض کنم مردم رو دارد روزشون رو میخورانید، کفاره اینا همه به گردن شماست. اون وقت بعضی از عزیزان ما که دارن چشم گوش بسته از عربستان تبعیت میکنن، نمیدونم فردای قیامت چه جوابی دارن. امیدوارم که انشاءالله عزیزان یک مطالبی رو میدانن ما نمیدانیم، یا حداقل بیان کنند ما هم اطلاع پیدا بکنیم. این که ما بیاییم چون عربستان اینطوری گفته ما هم مقلد عربستان باشیم، این زیبنده یک عزیز مسلمان قطعا نیست. و اضافه در ایران از طرف رهبری 100 اکیپ، نه یکی نه دوتا، 100 اکیپ با مجهزترین دستگاه‌ها در نقاط مختلف کشور برای رؤیت هلال میرن.
بله.
خب بفرمایید آقا در عربستان سعودی چند تا هیئت رؤیت هلال دارن؟ مثلا همچه چیزی دارن؟ دو روز، سه روز مانده به آخر رمضان اعلام میکنن فلان روز عیده. حالا تو خواب میبینن، شیریاخت میندازن، برای شما عرض کنم یا اجنه بینها، نمیدونم چیه قضیهش.
استحلالی شاید به گوش خیلی از این عربستانی ها نرسیده.
ببینید اینها یه مقداری من از عزیزانمون تقاضا میکنم دقت بکنن. همینطور این عزیز نفر دومم تقریبا به ذهنم همین مایه بود سوالشون، جناب
آقا محمد.
ما اسم افراد رو نبرید دوستان عزیز، ما معذوریم از این که نسبت به افراد بخواهیم برای شما عرض کنم چیز کنیم. ولی خب یه بزرگواری در نماز عیدشون فرموده بود آقا ما برادریمون سر جای خودش شیعه و سنی، ولی ما تابع فکر خودمون هستیم، ما هم هیچ حرفی نداریم. ما بارها گفتیم اگر ما زور بزنیم حنفی در ایران حنفی بماند، شافعی شافعی بماند، این بالاترین خدمت رو ما به کشور کردیم که اینها در دامن سلفی ها نیفتن. من بارها به شاگردان به دوستان در شبکه بارها گفتم مادامی که یک سنی در چارچوب مذهب حنفی باشد، در چارچوب مذهب شافعی باشد، ما با اینا هیچ مشکلی درگیری نداریم. ولی
من یک سوالی دارم من این عزیزمون، چطور اگر شما به فکر خودتون عمل بکنید اشکالی پیدا نمی کند، اگر شیعه بیاد به فکر خودش عمل بکند؟ خب این قضیه فاطمیه، همین چندی قبلم هفتش دست علمای بزرگوار افتخار داده بودن، تشریف آورده بودن منزل ما، بحث همین فاطمیه شد. گفت این فاطمیه نمیدونم با وحدت چنین است و چنان است اینا. من سوالی کردم از ایشون، بنده خدا ماند، گفتم آقا شما ولی امر مسلمین را اولی الامر میدانید یا نمیدانید؟ گفت بله ما اولی الامر میدانیم. گفتم اطاعتش هم واجب میدانید؟ گفت بله واجب میدانیم. گفتم بابا خود رهبری روز فاطمیه، سه روز فاطمیه رو در حسینیه امام روزه میگیرد، خودش هم اونجا مینشیند، منبری ها مدداها میان، مصیبت حضرت زهرا خوانده میشه، ولی اینکه قاتل حضرت زهرا کیه بیان نمیشه. همونطور شما ولی فقیه را اولو الامر میدانید، ما اولو الامر نمیدانیم، نایب اولو الامر میدانیم، ما یک درجه از شما پایین تر هستیم. ولی اگر همین نایب اولو الامر به ما بگد آقا شما فاطمیه امسال نگیرید، ما دستمون رو میبریم بالا میگیم سمعا و طاعتا، شما چرا زیر بار نمیرید؟ این دیگه بندگان خدا سرشون انداختن و هیچ حرفی نداشتن بزنن. من میخوام بحث علمی با این آقایان بکنیم، خب فایده ای ندارد. خب ببینید عزیزان، ولی یه فقیه را شما اولی الامر میدانید، اطاعتش هم واجب میدانید. خب وقتی ولی امر مسلمین آمده برایش، یا ولی یه امر حداقل ایران آمده میگه آقا رؤیت هلال برای من ثابت نشد، آیا اطاعت از این واجب هست یا نه؟ اولی الامر شما برای شما ملک سلمانه، این ایمان داره تکلیف باید روشن بشه دیگه. و اضافه شما در نماز جمعه، در نماز عیدتون، حالا ما کاری با فقه شافی ها نداریم، فقه حنفی همه بالاتفاق میگن نماز جمعه، نماز عید باید با اجازه حاکم، پادشاه یا رئیس جمهور باشه. من دو سه مورد از اینها را خدمت آقایان عرض کنم. ببینید این جناب آقای سیواسی متوفای 831 هست، در کتاب فتح القدیرشون جلد 2 صفحه 48 برای نماز جمعه یا نماز عید چند تا شرط هست، یکی از اونها اجازه سلطانه، یعنی سلطان وقت باید اجازه بدهد. آقای برای شما عرض کنم علاءالدین کاشانی حنفی متوفای 585 در بدایع الثنایا بازم در جلد 2 میگه سلطان شرط اقامه جمعه، جمعه و عید هر دو یک حکم دارن آقایان. آقای ابوالبرکات حنفی هست متوفای 710 ایشون هم در این کتاب کنز و دقایقشون به صراحت صفحه 192 میگه از سلطان شرط و اداء الجمعه اندنا. اینا رو ما قبلا هم آوردیم. خیلی اخیرا آقایان یه جلسه ای داشتن، گفتن آقا فقهای احناف در گذشته میگفتن نماز جمعه و عید برای شما عرض کنم باید با اجازه حاکم و سلطان باشه، و این فقهای جدید احناف همچه فتوایی ندارن. من برای اطلاع عزیزمون و دیگر بزرگواران، این فتاوای دارالعلوم دیوبند فارسی هم هست، مکتب حنفیه، مولانا شیخ عزیز الرحمن عثمانی دیوبندی. خب بفرمایید آیا شما سوال کردن وجود سلطان برای نماز جمعه چطوری است؟ از کتب فقه معلوم می‌گردد در صورتی که سلطان موجود باشد اذن او ضرور است. نماز فقهای معاصر دیگه. باز فتاوای عثمانی علامه مفتی محمد تقی عثمانی در فقه حنفی تنها راه جواز اقامه جمعه در روستا این است که امام مسلمانان دستور خواندن جمعه را صادر کند. مولانا محمد عمر سربازی که عمده اهل سنت شرق کشور ما، افتخار شاگردی ایشون رو دارن، فتاوا منبع العلوم کوهوند علامه محمد عمر سربازی، ایشون هم باز ایشون به صراحت اعلام می کند بر این که در صورت ثبوت علی سبیل تصحیح از پادشاه مسلمانان شرط است اگرچه فاسق یا متقلب باشد. حاکم شهر، سلطان، پادشاه یک کشور فاسق هم باشد، اجازه او برای نماز جمعه و عید چیه؟ ضروریه. یعنی از اینها ما از فقهای بزرگ داخلیشون، بازم یکی دیگه مرتونم، توضیح المسائل فقه حنفی جلد اول قسمت عبادات، مولانا عبدالواحد فقیری استاد دانشکده الهیات هرات، شرطهای صحت نماز جمعه، اجازه پادشاه، رئیس جمهور، نایب آن، اگر رئیس جمهور امام مسلمانان خطیب را مقرر نمود او میتواند خطیب دیگری را مقرر نمود و نماز جمعه بخواند. ببینید اینها یه چیزهایی است که والا یا ما متوجه نمیشیم، این آقایان یه چیزی اعلام کنن ما هم متوجه بشیم. این فقهای بزرگوار هم قدیمی هم متأخرین همه همچه نظری رو دارند، چه نماز عیدین باشد چه نماز جمعه باشد، اجازه حاکم شرع، سلطان، پادشاه، رئیس جمهور، ولی فقیه، آقای میگن از ضروریاته. حالا اگر چیز جدیدی شما بخواید در بیارید، اجتهاد جدیدی میخواد داشته باشید، دیگه حالا اون یک بحث دیگری خواهد بود. عزیزمون برای شما عرض کنم سوال کردن در رابطه با زندگی پس از زندگی.
بله آقای رزم طلب، این که یه حق الناس یا آزار ناخواسته‌ای بوده.
ببینید بینندگان عزیز، بحث حق الناس دو نوعه. یک حق الناسی است که ما می توانیم ادا بکنیم، یک حق الناسی است که حق الناس داریم میگیم یعنی حق الخلق. مراد از ناس چه حیوان باشد، چه یک درختی را بی هدف برمی‌داریم تکه تکش می‌کنیم، اونم برای خودش یک احساسی دارد. یک گلی را بدون جهت برمی‌داریم تکه تکش می‌کنیم، اونم برای خودش فردا همین گل همین درختم هم چه بسا بیاد شکایت کنه. حیوانی را برای شما عرض کنم مورچه است داره میره زیر پامون له می‌کنیم. خب اینا یک سری حقوقی است که ما دسترسی و امکان رضایت گرفتن از اینها را نداریم. راهش استغفاره. یک سری از اینها هست که امکان برای شما عرض کنم رضایت گرفتن هست. مغازه‌داری برای شما عرض کنم من رفتم جنس داده به من، حواسش نبوده، بذاش مثلا 100,000 تومان از من بگیره 50,000 تومان از من گرفته. خب این باید 50,000 باید برم بدم بهش، تا ندم قطعا فردای قیامت جلوی ما را میگیره، اونجا هم که چی نداریم بدیم، یا مجبوریم اعمال خودمون را به او بدیم یا گناهان او را به پرونده خودمون اضافه کنیم. و بعضی از افرادی هم هست که در گذشته بود هستم و نمیشناسیم ولی میدانیم یک سری مسائلی هست. خب اینها را آقایان میگن رد مظالم بدید، یعنی اون اندازه برید رد مظالم. برای شما عرض کنم رد مظالم هم شرطش این هست که اینکه خودم بردارم بدم نیستا، رد مظالم شرطش این هست که یا به مجتهد و فقیه جامع شرائط یا با اجازه مجتهد جامع شرائط به یک فقیر واقعی، فقیری که اهل نماز بی نماز نباشد، فقیری که برای شما عرض کنم روزخار نباشد، تجاهر به فسق نداشته باشد. چون قضیه رد مظالم خیلی سخته، مثل قضیه زکات و خمس اینها نیست. اونجا دید دقت خیلی بیشتر لازم هست. اونجا باید بدیم. و از اون طرف هم دوستان اگر سایت ولی یزد رو اگر محبت کنن نشان بدن، مؤسسه تحقیقاتی ولی یزد، من زدم اینجا استغفار، دعای استغفار حضرت امیر سلام الله علیه هست برای زیادی روزی اون آقایانی که مشکل مالی دارن و غیره دارن. این دیگه به تجربه ثابت شده، قبل از ها با گریه یا با حال گریه اگر کسی این رو مرتب بخواند، خدای عالم من حیث لا یحتسب خلاصه روزی هایی رو به او میرساند که شاید به خیالش هم نگنجد. من یکی از این اساتید حوزه این المهدی یه روزی آمده بود پیش من، خیلی میگفت وضعم طوریست که تا برای زن بچه‌ام برای خرجای عادی ماندم. من این رو چاپم کرده بودیم کوچیک دادم، گفتم آینه ملازم باش. یک سال یا یک سال نیم بعد از او بود اومد گفت آقا ما در این یک سال نیم که خواندم هم خونه دار شدم هم ماشین دار شدم. گفتم الحمدلله. و این رو من به هر کسی نشان گفتم خواندن اثر دیدن، بل واقعا کیمیاست، ولی عمل کنن و برای شما عرض کنم ترک نکنن،
مستمر باشه.
و چون بنده عامل هستم امیدوارم که انشاءالله این حرفمون اثر بگذاره. من تو ذهنم از سال 73 یا 74 که بی قضایایی بود، یک مشکلات شدید مالی داشتیم، توسل به حضرت زهرا سلام الله یکی از طلبه ها این رو اساتید به من دادن، از اون سال یک شب هم من ترک نکردم. حتی بچه هامون هم ملتزم هستن، این رو هر شب میخوانیم. در آخر این یک تعبیر قشنگی دارد: و استغفر که و اتوب الیک، خدایا استغفار میکنم و توبه میکنم من مظالم کثیرتن، از اون مظالم نسبت به بندگانت که در عهده من هست، خدایا فلم استت ردها علیهم، نمیتونم من اینها را به اونها برگردانم و از اونها رضایت بگیرم، یا هستن خجالت میکشم. چون بعضی وقتی که انسان بره بخواد رضایت بگیره مفسده درست میشه، بیا آقا مثلا فلان سال مثلا فلان کار رو کردم، همین باعث میشه که آقا ترا کردی غلط کردی، اون که نم تو غلط کردی، یک جنگ دعوایی بیفته. ولی زام میگه نمیتوانم از اینها ترک میرم. و انت القادر ان الا ان تستوهبنی، خدایا تو قدرت داری اینکه از اونها برای من رضایت بگیری و هبه کنی، کیف شئت و بما شئت، چطوری از اونها برای من رضایت بگیری، چی بدی به اونها. یعنی خدا از کرمش به کسانی که حق بگردن ما حق بگردن ما دارن کرم میکند، از اونها برای ما رضایت بگیرد. این دیگه فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه برادر بزرگوارم. این رو انشالله این دعا را عزیزان دانلود کنن و
چه چیزی سرچ کنن، حالا باز
همون سایت ولیعصر قسمت جستجو کلمه استغفار چی نمیخواد، استغفار، حالا روزیش هم بیارن جهت فزونی روزی یا کلمه من استغفار رو زدم آورد. بله این رو عزیزان برای شما عرض کنم، گمونم پی‌دی‌افش هم هست اونجا میتونن بگیرن. الان دیگه چاپ کردن اینا نمیخواد دیگه، تو موبایل ها دیگه همه چیش هست.
را اون کلیپ هم آماده هست، حالا یک دقیقه و 20 ثانیه هست. حالا اگر
کدام
کلیپ؟ این که اینها چندین سال هست، 30 خورده ای سالی که استحلال انجام ندادن،
اگر هست که خیلی خوبه. دیگه ما این سوال آقا امیر رو انشاءالله برای جلسه بعد اگر فرصت نشد ما اینو جواب میدیم. ما نزدیک آقا امیر عزیز نزدیک بیش از 43 تا روایت در کتب اهل سنت داریم که پیغمبر فرمود یا علی تو و شیعیان تو در قیامت اهل بهشتن و اهل نجاتند.
الله
اکبر. حالا کلیپ اگر پخش کنن که ما ممنون میشیم.
بله، پیرو این سوالی که هم آقا خالد هم آقا محمد از تبریز پرسیدن که راجع به استحلال و رؤیت هلال توسط اهل سنت هست، حضرت استاد اشاره فرمودند به صحبت یکی از خود اهل سنت که حالا با هم ببینیم که چه صحبت هایی دارند و طبیعتا قضاوت هم باشه بر عهده خود شما بینندگان عزیز. ببینیم کلیپ رو با هم.
فيه الباحث عدنان قاضي استعدوا كتاب اسمه الأهلة نظرة شمولية ودراسة ملكية في نتيجة خطيرة قالها أنا بس أشاورك فيها وتشوف أنت وش رأيك فيها. يقول الدراسة طبعا عملها على رمضان وشوال ذو الحجة من الأعوام من 1380 إلى العام اللي أنت تقوله 1430 1429 يعني تقريبا قعد 50 سنة الرجل في المملكة. الدراسة يعني كان من ضمن ما جاء في الدراسة أنه هلال شوال مثلا قد قبلت الشهادة برؤيته ل 32 سنة من السنوات المتضمنة في الفترة المذكورة رغم أن الهلال كان خلال هذه السنوات 32 يعني رؤية خاطئة لا يمكن نشوف 32 معقولة الكلام اللي يقوله تتفق معه؟
قبل عدنان قاضي أنا عندي دراسة لقبل هذه السنة من عام 1370 إلى هذه السنة يعني 65 سنة.
أنت 65 سنة؟
أنا دراستي 65 سنة. 65 سنة 38 سنة قبلت الشهادة في مكان الاستحالة.
عد لي المعلومة 38؟
38 سنة أو 38 حالة لدخول رمضان و 38 حالة لدخول شوال و 37 حالة لدخول شهر ذي الحجة قبلت الشهادة والقمر غير موجود البتة على الأفق.
تو شو شايفين الناس هذول؟
بسیار خوب. 38 سال 38 هلال رو خودشون برای خودشون اثبات کردن. بله
بسیار بله دیگه واقعا
بسیار
تأسف میخوریم ما دیگه. یعنی واقعا این نعمت ولایت فقیه و این صد گروهی که اعزام میکنن به نقاط مختلف دیگه برای انسان قد حاصل میشه.
بله
دیگه واقعا قد حاصل
بله.
میشه
حقیقتا
من. حالا بعضی از آقایان بحث افق اینا یه بحث جداییه که آیا مراد از افق چه هست. مثلا اگر در مثلا ترکیه کسی ببیند برای ما حجت فردن راست هم باشد یا در آفریقا کسی ببیند اینا دیگه آقایان مراجع اختلاف دارن که آیا ما در اکثر شب با اونها اگر هم افق باشیم اشکالی ندارد یا بعد پاسی از شب با اونها هم افق باشیم مثلا دو ساعت سه ساعت شبمون یکی باشه مثلا
بله.
اونجا برای شما عرض کنم اینا دیگه مربوط به فتاوای آقایان مراجع بزرگوار هست. ولی اونی که مهم هست این صد تا گروهی که با مجهزترین دستگاه ها میرن میخوام برای شما عرض کنم هلال را ببینم. آقایان طالبانی ها که اصلا یه روز قبل برای شما عرض کنم یعنی دو روز از ماه رمضان مانده برای شما مرسم دستور دادن مردم روزه هاشون رو خوردن.
بسیار خوب. بازم باید خدا رو بر تمام این نعمت هایی که به ما فزونی می دارد شکر گفت و در رأس اینها همش به خاطر پذیرش ولایت حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب قطعا هست. بسیار خیلی تشکر می کنم حضرت استاد از محضرتون بسیار استفاده کردیم و بهره بردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون برنامه حبل المتین بودین. تا دیدار آینده خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولى.